اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز الکبیر. انشاءالله خداوند در این پنجشنبه دوم از ماه مبارک رمضان همه ما و شما رو مشمول رحمت واسعه خیش قرار دهد. نثار روح پرفتوح و ملکوتی حضرت ابا عبدالله علیه السلام صلواتی عنایت کنید. بحث ما در اوصاف و کلماتی بود که در دعای ارزشمند جوشن کبیر آمده. یکی از واژه‌هایی که در دعای جوشن به خدا نسبت میدیم در قرآن هم متعدد آمده صفت رضاست. خدا رو در دعای جوشن خطاب میکنیم هو راضی، اون کسی که راضی است. رضایت و رضوان از اوصاف ذات اقدس الهی است که در آیات متعدد از قرآن کریم مطرح شده است. در آخر سوره مجادله می‌فرماید رضی الله عنهم، خدا از بعضیا راضیه، و رضوا عنه، اونام از خدا راضین. دو طرفه است، رضی الله عنهم، خدا از بعضیا راضیه، و رضوا عنه، اونام از خدا راضین. اولئک حزب الله، اینا حزب اللهی واقعی ان، اونهایی که اولا خدا از اونها راضی باشد و اونها هم از خدا راضی باشد. دو تا بحثه، رضایت ما از خدا، به عبارت دیگر راضی بودن به رضای خدا، یه بحثه. بحث دوم راضی بودن خدا از ما. یه وقت میگه آقا شما راضی باش به قضا و قدر، راضی باش به داشتهات، راضی باش به اون چه که خدا برات مقدر کرده. اینو میگن صفت رضا که از ما خواستن. یه وقت میگیم نه، شما یه کاری کردی خدا ازت راضیه. اینجا وقت ما میشیم مرضی، مورد رضایت. فرق است بین این دو. در روایات داریم بالاترین نشانه یک مؤمن صفت رضاست. رأس و طاعت الله الرضا، منشأ و آغاز همه اطاعتها رضاست. شبی که رسول خدا به معراج رفت از خدا سوال کرد خدایا ایل اعمال افضل، کدوم یک از اعمال پیش تو با فضیلت تره، ارزشمند تره. خطاب شد به پیامبر التوکل علی و رضا به ما قسمتو. توکل و رضا، این دو پشتوانه، مبنا، اساس و بهترین همراه یک انسان. نعم القرین، چه خوب رفیقی است، چه خوب همراهی است. الرضا، صفت رضا به عنوان بالاترین نعمت شمرده شد. شما در سوره توبه نگاه کنید آیه 66 به بعد. من این بحثو با این آیه شروع میکنم تا بیام سراغ علامتها و نشانه های رضایت خدا. در سوره توبه آیه 66 به بعد خدا 5 صفت برای منافقین آورده، 5 صفت هم برای مؤمنین آورده. اول اینا رو میشموره، میگه میخوای ببینید نفاق در شماست یا ایمان، این صفات منافق، اینم صفات مؤمن. 5 صفت برای منافق میشموره، 5 برای مؤمن. بعد میگه که مؤمن چه جایزه‌ای میگیره، چه پاداشی میگیره. او 5 صفتی که برای منافقه میفرماید المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، منافقین و منافقات همشون سر و ته با همن، از یه کرباسن، از یه منشأن، از یه آبش خورن، اینا با همن. نفاق یه پدیده است. بعد میفرماید صفاتشون اینه: 1 یأمرون بالمنکر، امر به منکر میکنن نه امر به معروفا، یأمرون بالمنکر. اینا سعیشون بر اینه که تو جامعه منکر رو اشاعه بدن، تشویق میکنن منکر رو، تشویق میکنن گناهکار رو، تشویق میکنن خطاکار رو، یأمرون بالمنکر. دوم میفرماید ینهون عن المعروف، اگه یه کسی یه جایی از معروفی دفاع کنه جلوشو میگیرن، چه کار داری فضولی، چرا دخالت میکنی. اینا امر به منکر 1، نهی از معروف 2، سوم یقبزون ایدیهم، دستاشون بسته است، یعنی بار دوش کسی بر نمیداره، کار کسی رو راه نمیندازه، مشکل کسی رو حل نمیکنن. یقبزون ایدیهم، اینا همچین قبضه دست دارن، بخل دارن، نمیخوان دیگران مشکلشون حل بشه. چقدر زیبا تو این آیه صفات رو آورد، یقبزون ایدیهم، اینم صفت سوم. چهارم میفرماید نسوا الله، با خدام که کار ندارن، خدا رو هم فراموش کرد. از یه بنده خدایی تو یکی از این باندهای نفاق سوال شد که تو همین کشور خودمون شما خدا رو هم کاری دارید باش، فراموش کردید، میشناسید ارتباطی؟ گفت که من اصلا حسابی تو زندگیم برای خدا باز نکردم که بگم قبول دارم یا قبول ندارم، اصلا یه گزینه‌ای به نام خدا تو زندگیم فرض نکردم، نمیگم لایکم قبول ندارم، نه، ولی اعتقادم ندارم، یه گزینه‌ای به نام خدا رو تا به حال روش فکر نکردم، روش تأمل نکردم که چنین چیزی هم وجود داره. نسوا الله، اینم که با خدا میفرماید فراموش میکنن. بعدم میفرماید اولئک هم الفاسقون، قانون شکن هم هست، از ارتکاب خطا تو جامعه در جمع اینا هیچ عبایی ندارن. ان المنافقین والمنافقات، نشانه های منافق، آیه 66 سوره توبه یا 67 میفرماید اینها کسانی هن نهی از معروف میکنن، امر به منکر میکنن، دست بستن یعنی خیرشون به کسی نمیرسه، خدا رم کارش ندارن، فاسق هم هستن، از ارتکاب گناه جمعی و آشکار عبایی ندارن. اما مؤمن میفرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اولا مؤمن و مؤمن، اونجا نگفت بعضهم اولیاء و بعضا، اونجا گفت بعضهم من بعض، اونا دیگه دوستی و محبت و اینا توشون نیست، اونا قلباشون با هم نیست که، قلوبهم شتا، اونجا نگفت اولیاء رفیقن، دوستن، ارتباط دارن، سرب، نه، اونا فقط گاهی هدف واحد دوره هم جمعشون میکنه، و الا خودشون با هم خوب نیستن، منافق خودشون هم دیگر رو تحمل نمیکنه. اما مؤمن میفرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف، مقابل اون امر به معروف میکنن، ینهون عن المنکر، نهی از منکر میکنن. حضرت عیسی رد میشد از یک روستای دید اینا همشون مردن، جنازه ها رو زمین ریخته، روستا تخریب شده. گفتن جناب عیسی اینا چرا اینطور شدن؟ این مرگ نباید مرگ عادی باشه، این عذاب اومده. اگه توی منطقه همه از بین رفتن عذاب اومده حتما. شما که روح اللهی، شما که احیای اموات داری، بپرس اینا چرا اینطور شدن؟ عیسی با صدای بلند توی روستا صدا زد یکی از شما بلند شه، زنده شه، من ببینم علت این سقوط، علت این استیصال و این عذاب چیه. یه جسدی تکان خورد، بلند شد. عیسی قرآن میفرماید دیگه احیای اموات داشت، بلند شد. آقا شما چرا همتون از دنیا رفتید؟ چی شده؟ چرا این روستا تخریب شده است؟ گفت جناب سائل، عیسی را هم نمیشناخت، ما دو تا اشکال عمده در ما بود. شدیداً محبت دنیا داشتیم، شدیداً دنیا زده بودیم، اصلا کار به قیامت نداشتیم. و یه طاغوتی هم بر ما حکومت میکرد، یک ستمگری، ما هم اطاعتش میکردیم، نه اعتراضی کردیم، نه حرفی زدیم. عذاب ظلم پذیری و دنیا پرستی شامل ما شد. گفتم که حضرت عیسی فرمود که خب من که تو رو صدا نزدم. گفتم یه کسی پاشه جواب بده، چرا تو پاشودی؟ گفت جناب عیسی من جز و اینا نبودم، نه حب دنیا داشتم، نه طاغوت پرست، اصلا من از اینا جدا بودم. پس چرا تو مردی؟ چرا تو جز و اینایی؟ گفت من ساکت بودم، تماشا میکردم، هیچی نمیگفتم، آمر به معروف نبودم، ساکت بودم. من قاب عن شیء و رضی به، کسی که یه جان نباشه اما راضی باشه به جریانی، کمن شهده، مثل کسیه که اونجا بوده. مگه تو زیارت ابا عبدالله لعن نمی کنید قاتلین؟ اونایی که شنیدن، فسمعت فرضیت به، اصلا شنیدن نبودن کربلا اما خوشحال شدن. لذا می فرماید امر به معروف می کنن، نهی از منکر می کنن. مؤمنین و مؤمنات یقیمون از صلاح، اهل نمازن، یعطون از زکا، اهل زکاتن، یطیعون الله و رسوله، از خدا و پیغمبرش اطاعت می کنن. درست شد؟ 5 صفت برای منافق شمرده، 5 برای مؤمن. بعد که این تقسیم بندی رو کرد، خب الان این مؤمن جایزه می خواد. یک آدمی که تو زندگیش نمازه، زکاته، اطاعت خداست، جایزه میخواد. وجود مقدس امیر المومنین به اسبق ابن نباته فرمود اسبق اگه تو ثابت قدم باشی، ولایت ما رم داشته باشی، والله ارحم من نفسک، خدا نسبت به تو از خودت مهربونتره. تو خودت چقدر خودتو دوست داری، خدا بیشتر تو رو دوست داره. ارحم من نفسک. حالا اینا جایزه میخوان، میگه ها، دو جور جایزه بهشون میدی، یه جایزه مادی، یه جایزه معنوی. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات، بهشت بهشون میدیم، تجری من تحت الانهار، نهر توشه، امکانات توشه، و مساکن طیبه، خونه های پاکیزه بهشون میدیم. اما و رضوان من الله اکبر، خدا از اینا راضیه، او رضوان خدا، این بالاترین نعمتی است که خدا میتونه به اینا بده و این از بهشت و کاخ و قصر بالاتره. لذا تو روایات داریم بعضیا تو بهشت اصلا به این نعمتهای مادی توجه نمیکنن، چون دنبال یه چیز دیگن. و رضوان من الله اکبر. پس عزیزان، یکی از ارزشهای زندگی اینه خدا از آدم راضی باشد، خیلی مهمه. پیغمبر خدا تو جنگ تبوک یه جنازه رو گذاشت تو قبر، عبدالله ذوالبجادین. عبدالله ابن مسعود میگه من ایستاده بودم وقتی جنازه رو حضرت گذاشت تو قبر، این دعا رو کرد، یه دعایی کرد که ابن مسعود میگه من آرزو کردم کاش من به جای این جنازه بودم، کاش من دفن میشدم. پیغمبر خدا فرمود اللهم انی امسیت عنه راضیا، خدایا من از این راضیم، فرض عنه، تو هم ازش راضی باش، رضی الله عنهم و رضوا عن، بالاترین ویژگی، بالاترین ارزش برای مؤمن اینه بدون خدا ازش راضی هست. درست؟ از کجا بدونه؟ من حالا علامتاشو براتون میگم امروز. این علامتها رو دقت کنید ببینید تو زندگی من و شما هست یا نه، وقت بفهمید خدا از ما راضی هست یا نیست. همه اینایی هم که عرض میکنم مستند به روایات. چطور بدانیم خدا از ما راضی است؟ اولین علامتش اینه، خوب دقت بفرمایید، اگر کسی رضایت خدا رو میخواد باید حواسش جمع باشه رضایت مردم رو به قیمت غضب خدا کسب نکند. حالا توضیح میدم، حدیثشو بخوانم. من طلب رضا الناس، هر که بخواد مردم رو راضی کنه، به سخط الله، به قیمت ناراضی کردن خدا. یه دروغ بگم ای آقا وام بگیره راضی میشه، ولی دروغ گفتم خدا ناراضی میشه. من طلب رضا الناس، هر که بخواد مردم رو راضی کنه، به قیمت ناراضی کردن خدا، به سخط الله، وکله الله الی الناس، خدا واگذارش میکنه به همون مردم، میگه تو به خاطر اینا کار کردی، خواستی اینا راضی کنی به قیمت ناراضی کردن من، برو اجرتو از همین مردم بگیر. پس یک راه کسب رضایت خدا اینه، اگه یه جایی راضی شدن مردم، خوشحال شدن مردم از دست شما به قیمت گناه و ناراضی شدن خداست، اینو انجام ندی. آقا یه حدیث دیدم از امیر المومنین، این حدیث رو من قبلا ندیده بودم، امروز ملاحظه کردم. انصافا حضرت چه تصویری از جامعه دارد، از این که نمیشه همه رو راضی کرد. فرمود حسنم پسرم، امام علی علیه السلام به امام حسن فرمود پسرم اگه فکر میکنی یه روزی میتونی همه رو از خودت راضی کنی، این نمیشه. اگه یه روزی همه رو بخوای راضی کنی، همه بهت بگم باریکالله به به چهت، نمیشه. فرمود پسرم ان کنت عالمن، مخصوصا دوستان طلبه دقت بفرمایید روایت، ان کنت عالمن آبوک، اگه سواد داشته باشی، علم داشته باشی، درس خونده باشی، عالم باشی، عیب برات میتراشن. چرا ماشین سواره؟ چرا خونه داره؟ چرا پارک اومده؟ چرا تو بازاره؟ ان کنت عالمن، سواد داشته باشی یه مکافات، آبوک هی زیر ذره بینی برات عیب میتراشن. ان کنت جاهلن، سواد نداشته باشی، علم نداشته باشی، لم یرشدوک، نمیان یادت بدن، نمیان تحویلت بگیرن، میگن این که بی سواده، تو با سوادش چه کردی؟ او را که آبوک، اینم لم یرشدوک. فرمود پسرم این لازم تا سمت، اگه حرف نزنی بشینی، قالو الکن، میگن لاله زبون نداره. این لازم تا سمت، اگه حرف نزنی، قالو الکن، میگن لاله. این نتقت، پاشی حرف بزنی دفاع کنی، قالو مهزار، میگن چقدر حرف میزنه پر حرفه. پسرم این انفقت، کمک کنی، قالو مصرف، میگن این چقدر پول داره، چقدر وضعش خوبه، چه سفره های انداخته، اسراف کرد. این اقتصدت، اگه میان رو باشی، قناعت بورزی، قالو بخیل، میگن بخل داره. نمیشه اون قضیه لقمان و پسرشه و سوار شدن بر اون حیوان، هر دو سوارشی یه چیز میگن، هر دو پیادشید یه چیز میگن. فرمود پسرم مردم رو نمیشه راضی کرد، چون برداشتا مختلفه، دیدها مختلفه، یکی یکی هم نمیشه پیادشی بگی آقا من این ماشین که نشستم مال من نیست، سخنرانی دعوت دارم اومده منو برسونه. یکی یکی نمیشه پیادشی، آقا این قسط داره، این وام داره، این همم که نمیشه توضیح داد. پس یه کاری کن، خدا ازت راضی باشه، او که رضایتش کسب شد، البته از موضع تهمت باید گریخت، البته اعتدال باید رعایت شه. فرمود پسرم رضایت خدا رو کسب کن. وجود مقدس امام سجاد تو مجلس یزید دید یه کسی رفته منبر داره از یزید تعریف میکنه، به امام حسین جسارت میکنه، ناسزا میگه، بلند شد، جای سکوت نیست، بلند شد، فرمود اسکت ایها الخطیب، ساکت باش ای سخنران، اشتریت رضا المخلوق به سخط الخالق، برای اینکه یزید خوشحال کنی به قیمت ناخشنودی خدا، به قیمت سخط خدا میخوای این جمعیتی که پا سخنرانیتن راضی کنی. تو اشتریت رضا المخلوق به سخط الخالق. ببینید ابن عباس میگه رفتم بالا سر عمر عاص، اون پیر سیاستگر و حیله باز، 90 سال عمر کرده، ای آخرای عمرش اومد پیش معاویه، 5-6 سال آخر، اواخر عمرش، 90 سال عمر. میگه شب عید فطری بود، ماه رمضان، آخر ماه رمضان، سال 43 هجری، 3 سال بعد از شهادت امیر المومنین، آمدم میگه مصر، دیدم تو بسترش داره گریه میکنه. گفتم امراض چرا اشک میریزی؟ گفت پسر عباس، آخرتم رو خراب کردم، دینم رو از دست دادم، کاش اقلن دنیامو به اندازه‌ای که آخرت رو خراب کردم اسلامی کردم، کاش اقلن به اندازه‌ای که دینم رو فروختم از دنیام استفاده می کردم. من سال 2-3 سالیست حکومت مصر به دست آوردم. ابن عباس، من دین دادم، حالا چجور از این دنیایی که به قیمت دین تمام شده بگذرم؟ ابن عباس، به این اطرافیان من، به پسرم، به دیگران بگو یک کاری کنید، من نمیرم، ادفعوا عنی الموت، مرگ رو از من دور کنن، من با زحمت این دنیا رو به دست آوردم. گفت میدانی که ما حریف مرگ که نمیشیم، که این دیگه دست ما نیست. گفت صدق علی ابن ابی طالب، رحم الله علی ابن ابی طالب. پس درود خدا بر علی، باز برگشت سر ضمیر اصلی، درود خدا بر علی ابن ابی طالب که فرمود کفا بالعجل حارسا، کسی حریف مرگ نمیشه. اینو گفت و از دنیا رفت. خب ای با چه قیمتی رضایت معاویه رو کسب کرد؟ با چه قیمتی رضایت اطرافیانش رو کسب کرد؟ من طلب رضا الناس به سخط الله. محمد ابن اسماعیل از نوادگان امام صادق علیه السلام، اسماعیل فرزند امام صادق، این فرقه اسماعیلیه که مشهورم هستن، کتابهای متعددی هم دارن، منصوب به ایشونن. البته ایشون ادعای پی امامت نداشت، منتها عده‌ای او رو امام خواندن و الا خودش قبرش تو قبرستان بقیز، شخصیت بسیار متدین والا، منتها بعد از او عده‌ای گفتن امامه که هنوزم اسماعیلیه ما تو کشورها داریم. یه پسری دارد به نام محمد، محمد ابن اسماعیل ابن جعفر، آمد خدمت امام کاظم، خدمت وجود مقدس امام کاظم عموش، به امام عرض کرد آقا یه نصیحتی کنید. امام فرمود کجا میخوای بری؟ گفت آقا میخوام برم بغداد. امام مدینه است، ایشون میخواد بره بغداد. فرمود که یه نصیحتت میکنم، تو قتل من شرکت نکنی، مبادا باعث خون ریختن من بشی، خون مظلوم ریخته بشی. ای آقا من تو خون عموم، ای چه نصیحتی است؟ آقا یه نصیحت دیگه بفرمایید. مجددن امام همین رو فرمود دوبار. راوی میگه ما خدمت امام بودید، آقا 150 دینار بهش پول داد، از در که رفت بیرون مرا صدا زد، 150 دینار دیگه هم داد، فرمود اینم بهش بده، 300 دینار، پول خوبی بود، این پولو بهش بده، اما بدان داره میره تو قتل من شرکت کنه، میره سعایت کنه. بلند شد اومد پیش هارون الرشید. هارون، مگه تو اینجا خلیفه نیستی؟ پس عموی من تو مدینه چه میکنه؟ اونجا داره خلافت میکنه، اونجا مالیات میگیره، وجوهات میگیره، رفت و آمد داره، زمینه قتل موسی بن جعفر رو پسر برادرش فراهم کرد. 150 دینار امام تو یه مرحله بهش داد، 150 دینار تو مرحله دوم داد، منتها نه این که خیش بود، فامیل بود، زود مچشو میگیرن. به محض این سعایت هنوز امام کاظم در قید حیات، هنوز دستگیر نشده، اما این به درک واصل شد. خفقانی گرفت گلوش، پولهایی که براش فرستاده بود 100,000 درهم جایزه گرفت از هارون، یک درهمشو نتونست استفاده کنه. نگاه حسرت آمیزی کرد به این پولها و جان داد و از دنیا رفت. ارزش داره؟ رضایت هارون به قیمت ناراضی کردن موسی بن جعفر، رضایت خانواده و اهل به قیمت ناراضی کردن فاطمه معصومه، رضایت فرزند. آمده بود یه آقای اینجا نه یه شهر دیگه، یک اسنم برم اون شهر، گفت منو مجبور کردن برای عروسی فرزندم برم مشروبات الکلی تهیه کنم، مجبور کرد. گفت من یه عمر در خانه، گفتم آقا قبول نمی کرد، اون ناراحت می شد، پسرم مجلسش به هم می خورد، بخوره به قیمت حرام که نمیشه، بذار ناراضی بشه، دنیا ناراضی بشه، خدا راضی باشد. دنیا ناراضی بشه اما خداوند یه چیزی رو بپذیرد. لذا عزیزان، یک راه کسب رضایت الهی این است که انسان جایی که رضایت خدا با رضایت مردم تعارض پیدا میکنه، من این دروغو بگم بچه‌م معاف میشه، من این دروغو بگم زودتر کارم را میفته، من این غیبتو بکنم، من این امضا رو، این شفاعت رو، این واسطه گری رو، این کار غلط رو که حرام باشه انجام بدم، کار دوستم را میفته. نه، من طلب رضا الناس به سخط الله، اگر کسی اینطور کنه خدا به خودش واگذارش میکنه. تو جنگ بدر یکی از این مشرکینی که بسیار هم خطرناک بود، دو سه بار رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر خدا رو تهدید کرده بود و پیغمبر فرمود ای کاش این کشته میشد، از بین میرفت. این مشرک رو یه جوان متدین مؤمن عاشق خدا فانی در خدا به نام صهیب او رو به قتل رساند، کشت. رفیقش عمرو بن عبدالرحمن میگه من دیدم این مشرک رو کشت و اگه کسی باشه فورا میره پیش پیغمبر، یا رسول الله من کشتمش. خب جنگ شلوغ، سر صدا رفت و آمد، دو نفر دویدن پیش پیغمبر، یا رسول الله بشارت، عمرو بن عبدالرحمن این مشرک کشته شد، ما هم او رو کشتیم. کار بابا رو گذاشتن پیش خودشون، کار صهیب رو به خودشون نسبت داده، ما کشتیم. عمرو بن عبدالرحمن میگه من اومدم پیش صهیب گفتم من دیدم تو کشتیش، کار تو بود، اینا رفتن به اسم خودشون تمام کرده، بیا بریم پیش پیغمبر به حضرت بگو. میگه گفت من این کارو برا خدا کردم، خدام دید کی کشت، خدام دید کی این کارو انجام داد، پیغمبرش هم بالاخره توسط وحی ابلاغ خواهد شد، خدا و پیغمبرش آگاهن، من نمیام پیش پیغمبر این مطلب رو اظهار کنم. نوشتن اینجا بود که این آیه نازل شد، لما تقولون مالا تفعلون، خطاب به اون دو نفر، چرا کاری که انجام ندادید اظهار میکنید ما انجام دادیم، لما تقولون ما لا تفعلون. یک نشانه رضایت اینیست که عرض کردم، یه نشانه دیگه‌شم بگم و بحثمو جمع کنم، اما این نشانه خودش 3 شاخه داره، یعنی با اون یکی میشه 4. شبی که پیغمبر خدا رفت معراج، از خدا سوال کرد، خدایا بنده های تو از کجا بفهمن ازشون راضی هستی؟ آقا ما اینو بارها من عرض کردم، یک انسان میتونه بفهمه که مثلا پدرش ازش راضیه یا نه، وقتی بشاش تحویلش میگیره، وقتی دعاش میکنه، وقتی در واقع پاسخ سلامشو میده. یه منبری میتونه بفهمه آقا مردم از منبرش راضی هن یا نه، اگه فردادت خلوت شده یعنی مردم راضی نیست، یعنی پاشو دیگه نیا عوض کن. یه معلم میتونه بفهمه محصل ازش راضیه یا نه، اگه 4 محصل رفتن اعتراض کردن گوش ندادن، راحت میشه فهمید رضایت رو. اما رضایت خدا مشکله، از کجا بفهمیم خدا راضیه؟ یا رسول الله، خدا خطاب کرد به پیغمبرش، پیغمبر من اگر کسی رو ازش راضی باشم سه تا صفت بهش میدم، سه تا ویژگی. الزمه ثلاث خصال، حدیث قدسی است شب معراج، من عمل برضای الزمه ثلاث خصال. این سه تا رو هم بگم و بحثو جمع کنم. چیه این سه تا؟ یک، شکرن، شکرن بلا جهل. اولین صفتی که به آدمایی که ازشون راضیم میدم و تو زندگیشون هست شکر و تقدیر، حس شکرگزاری. اما چه شکرگزاری؟ بلا جهل، شکرگزاری عالمانه. نمیشه آدم لقمه حرام بخوره بگه الحمدلله، که شکر نمیشه، این شکر جاهلانه است. شکر نعمت در مسیر صحیح، یعنی نعمت رو تو راش صرف کنی، این میشه شکر عالمانه. اگه زبان به گناه نچرخیدی شکر زبانه، اگه چشم به گناه نچرخیدی شکر چشمه. شکرن بلا جهل. عزیزان سوره نحل رو نگاه کنید، یکی دیگه از اسمای سوره نحل سوره نعمته. خدا تو سوره نحل 40 نعمت میشموره. من ندیدم تو سوره های دیگه قرآن این همه ذکر نعمت شده باشه. 40 نعمت میشموره، بعد گله میکنه، میفرماید یعرفون نعمت الله. شما نعمت ها خدا رو میشناسید؟ کیه ندونه نعمت هوا چیه، نعمت سلامت چیه، نعمت امنیت چیه، نعمت آزادی چیه؟ یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. اما علی رغم شناختتون به مقتضاش عمل نمی کنید و شکر تو زندگی شما نیست. اولین صفت شکر بدون جهل. دوم فرمود ذکرن بلا نسیان. انسانی که خدا ازش راضیه یه ذکر بلا نسیان، یعنی یادی که هیچ وقت فراموش نش، یاد خدا. من چون رو یاد بحث کردم دیگه تأمل نمی کنم، اما روایات متعدد داریم از ائمه معصومین نسبت به وحس ذکر لا بلا نسیان. امام باقر علیه السلام آمد قبرستان، دید یه جنازه رو دارن تشییع میکنن، فرمود جنازه رو زمین بگذارید من کار دارم. صاحبان میت هم گریه میکرد، جنازه رو گذاشتن زمین. امام باقر کنار جنازه کلاس اخلاق تشکیل داد، حدیث فرمود، فرمود الا اخبرکم بخمس، میخواید بهتون بگم چند تا چیزه اگه تو زندگی شما باشه بهشتی میشید، نیک میشید، محبوب میشید؟ حالا کجا؟ تو قبرستون کنار جنازه. اینجا جای تبلیغه، چون همه دیگه الان یاد دنیا نیستن، دارن میتون برن خاک کنه. فرمود چند تا صفت داشته باشید ید او الال جنه، بهشتی میشید. اخفاء المصیبه، یکی این که مصیبت رو بپوشونید، هی نقل نکنید. در حدیث دیدم کسی که مصیبتای کم رو بزرگ بشموره، هی بزرگش کنه، زیادش کنه، خدا مصیبتای بزرگتر بهش میده. میگه تو نمیدونی مصیبت بزرگ یعنی چی، این یه سردرد و یه پادرد و یه میماری رو انقدر بزرگش کردی، پس بذار بزرگتر بدم که بدانی یعنی چی. روایت دیدم من کب اکبر او کبر، کسی که بزرگ بشموره، او عظم من عظم صغار المصائب، کسی که مصیبت ها کوچیکو بزرگ بشموره خدا مصیبت های بزرگتر بهش میده. فرمود مصیبت رو بپوشانید. یک، از صدقه، صدقه بدید. دو، بر الوالدین، به والدین نیکی کنید. سه، منظورم این چهارمی بود، اکثرو من لا حول ولا قوت الا بالله. فرمود زیاد بگویید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سلمانم میگه حبیبم رسول خدا چند تا سفارش به من کرد، من اینا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. میگه یکیش اینه. فرمود سلمان تا میتونی بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، تا تو زندگی توحید، توحید واقعی ایجاد بشه. خود ابا عبدالله هم روز عاشورا ذکرش همین بود، حمله میکرد به میدان، برمیگشت میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله، مجدد حمله میکرد، برمیگشت این ذکر حوقله، ذکر امام حسین روز عاشورا. خب یه ذکر، ذکرهای دیگه هم توصیه شده. تو روایات داریم هر وقت غم شما رو میگیره، اندوه شما رو میگیره، این ذکر رو بگید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. قرآن میفرماید، میگه یونس اینو گفت، فنجیناه من الغم، از غم نجاتش دادیم، فکذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین هم همینطور نجات میدیم. ای ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو بعضی روایات وارد شده است اگر یه وقت میترسید، یه دانشگاهی قبول شدی، دختری میخوای شوهر بدی، یه موردیست تو زندگی میترسی، نمیدونی، همه تحقیقت هم کردی اما دلت قرص نیست، بگو حسبنا الله و نعم الوکیل. تو روایات داریم اگر میترسی چشم زخم بد وارد بشه، کسی باعث بشود که شما مکری خدعی تو معامله کلاه سرت بره، کارتو انجام بده، تحقیق بکن، اما بگو افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. این ذکرایی که در روایات متعدد آمده و در روایات متعدد روش تاکید شده است. پس سه تا علامت فرمود نشانه رضایت است: شکر عالمانه، ذکر بدون فراموشی، و سوم فرمود محبتا لا یؤثر على محبتی احدا، دوستی خودمو بهش میدم، اگه کسی منه واقعا منو دوست داره. تو روایات داریم خدا رو دوست داشته باشید بیشتر از آب سرد. دیدی گاهی تشنه ای در نهایت تشنگی یک لیوان آب سرد بهت میدن، چقدر دوست داری این آبو بنوشی؟ میگه خدا رو تشبیه کرده، از این بیشتر دوست داشته باشید. میخواد تشبیه معقول به محسوس کنه، یعنی دوستیتون ادعایی نباشد، محبتی که هر چیزی رو بر محبت خدا ترجیح ندی و کنار بزنی، خدا رو بر همه محبت ها مقدم کنی. این چهار تا علامت من امروز گفتم. یکی علامت های این که خدا از ما راضی است، یکی این که رضایت مردم رو به قیمت رضایت خدا، ناراضی خدا و ناخشنودی خدا نخوای، دو شکر عالمانه، سوم ذکر بدون نسیان، و چهارم محبتی که مثالش رو عرض کردم. البته این علامت ها بیشتره، منتها من به همین میزان اکتفا میکنم. امیدواریم هممون به این ویژگی که در آخر سوره مجادله آمده، رضی الله عنهم و رضوا عنه، بعضی ها هم خدا ازشون راضی، هم اینا از خدا راضی، اولئک حزب الله، اینا حزب خدا هستن و اینها اهل بهشت. انشاءالله خدا به هممون این صفت رو عنایت بفرماید. صفت رضا از صفات ارزشمندی است که اگر در کسی باشه، یه علامتش همینه، زود میگذره، خیلی نمیچسبه به چیزی. شما نگاه کنید این شهدای ما، این عزیزان ما، گاهی همسر، فرزند، زندگی، همه رو رها میکرد. صفت رضا یه علامتش اینه، دلبستگی نیست، نمیگم نداری ها، نه نداری خوب نیست، اصلا فقر تو روایات داریم به کفر نزدیک، نه داشتنم عیب نیست، چسبیدن به مال، اینی که انسان اسیر باشه ای بده، و الا همه دنیا مال شما امیرش باش، ای اب نداره، امیری خوبه بر مال، نه اسیری. اونی که اسیره نمیتونه از وجوهاتش، از امکاناتش، از زندگیش جدا بشه. اونی که امیره مثل ابا عبدالله، ترکت الخلق طرن فی هواک، خدایا همه رو رها کردم، زن، بچه، چی میشن، کجا میرن، چه، همه رو رها کردم فقط به عشق و محبت تو، از جان عبور میکنه، این معنای رضایته. شما ببینید شب عاشورا وقتی ابا عبدالله خطبشو خواند، مطالبشو فرمود، خب قاسم ابن الحسن سن و سالش هنوز به سن بلوغ نرسید، یه وقت تردید براش پیدا شد، یعنی منم میتونم فردا برم میدان؟ عمو جان اینایی که فرمودی بهش میرن، چی میشه، اتفاقاتی میفته، شهادت براشون میاد، منم جزو این شهدا هستم یا نه؟ امام خواست اول یه آزمایشی کنه ببینه چقدر قدرت جدا شدن از جان داره، اونم یه نوجوان، سخته، یه نوجوان چقدر قدرت جدا شدن داره. عزیزم مرگ پیشت چطوره؟ عمو جان شیرین تر از عسل. حالا که اینطوره، ببینید این منطق تعارف هم نیست، این تعارف نیست که حالا من این جمله رو گفتم برای اینکه عمو خوشش بیاد، نه، احلا من العسل، رفتارش نشون میده این حرف درسته. چون روز عاشورا بعد از شهادت علی اکبر آمد مقابل ابا عبدالله. امروز این دلها رو روانه کنید کنار قبر یتیم امام حسن مجتبی. این آقازاده 3 سالش بود باباشو از دست داد، یتیم بزرگ شد تو خانه امام حسین. عموش در واقع باباشه، مثل بابا امام حسین رو میشناسه، چون از 3 سالگی پدر رو ندیده. یه تصویر کوتاهی از پدرش داره، یه بچه 3 ساله خیلی از پدر چیزی یادش نیست. لذا این از روزی که چشم باز کرده سرپرست این خانه عمو بوده، رفت آمد با عمو بوده، مخارج با عمو بوده. عمو دیدید آقا یه وقت انسان بچه خودش هست، یه بچه دیگری هم پیشش امانته، اتفاقی برای اون امانت بیفته بیشتر ناراحت میشه، میگه این پیش من سپرده بوده، من باید از این اما بچه خودشو شاید کمتر این بار مسئولیت رو احساس کنه. علی اکبر تا آمد بابا برم، فرمود برو. اصلا امام حسین تأمل نکرد، استعذن فعذن، اجازه خواست گفت برو. اما که نگاه کردید قاسم روز عاشورا اومد، چجور اجازه بده به قاسم؟ قاسمی که امام حسن او رو به امام حسین سپرده، 10 سال پیش عمو به عنوان یک امانت بزرگ شده، یادگار برادره، تا اومد عمو جان اجازه میدی برم میدان؟ از امام حسین نتونست حرف بزنه، این دستاشو آورد قاسم رو گرفت تو آغوش، صورتشو گذاشت رو صورت قاسم، شروع کرد گریه کرد. گاهی حرف رو انسان با همون حالش میزنه، با همون حالش میزنه. راوی میگه اونقدر این عمو و برادرزاده این دوتا تو بغل هم گریه کردن، قشی علیه ما، هر دو رو زمین افتادن از شدت گریه، از شدت نال. آخر امام حسین به زبون نفرمود برو، خودش احساس کرد عمو نمتونه بگه بشو برو، خودش بلند شد. حمید ابن مسلم میگه من یه وقت دیدم یه نوجوانی سواره بر اسب اومد به طرف میدان، شروع کرد رجز خواندن، میگه گریه میکرد، شدید عشق میریخ. میگه من پیش خودم گفتم حتما این نوجوان ترسیده، این سیل دشمن، یه نوجوان غیر بالغ. اما وقتی رجز خوندیدم نه، داره برا غریبی حسین گریه. این تن کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المعتبر. گفت هر که منو نمیشناسه من فرزند حسن ابن علیه. شاید اینطور گفت تا اینا متوجه شن یه روز همینها بعضیاشون بدن باباشو تیرباران کرده، یه روز بعضی از همینها نزاشدن بدن باباش کنار قبر پیغمبر به خاک سپرده شه. معرفی کرد، جنگ نمایانی کرد. حمید میگه غبار جنگ بالا گرفت، دور قاسم محاصره شد، یه وقت صدا زد عمو جان منو دریاب. عمو ابا عبدالله به سرعت خودشو کنار بدن رسوند، شروع کرد دشمن رو رد کردن، شروع کرد دور قاسم رو خلوت کردن. اما یه وقت دید یه صدای ضعیفی، یه ناله‌ای میگه عمو بس دیگه، عمو دیگه تابم تمام شد. عمو حمید میگه غبار جنگ نشست، فاذن الحسین قائم علی راس. دیدم ابا عبدالله بالا سرش ایستاده، صدا میزند عزیز برادرم عزو الله علی عمک، به خدا سخدمه صدام بزنی اما نتونم برات کاری انجام بدم. شاید میخواد بگه قاسمم یه روز بدن بابا تو جلو چشم تیرباران کردن، نتونستم کاری براش انجام بدم، امروزم بدن تو قطعه قطعه مزد حسن را به تو پرداختند، اسب به گلگون بدنت تاختند. کاش نمیدید عمو پیکرد تا که برد هدیه بر مادرت. مادر قاسم کربلاست،
چجور بدن رو بخره به خیمه. حمید میگه ما تماشا میکردیم آیا جوونا رو صدا میزنه، اما میگه یه وقت دیدم خم شد، بدن رو برداشت وزع صدره و علا صدره، سینه قاسم رو سینش گذاشت. عزب الله علا امک انت تدعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک.